اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واضع هنگامی که لفظی رو برای معنایی وضع میکنه، قیودی رو لازم میدونه که این قیود سه حالت داره. گاهی قیود راجع به لفظ است، گاهی راجع به معناست، و گاهی راجع به هر دوه. اما دقت دارید که همشو واضح قید میکنه. قید میگه این لفظه که میخواید توی این معنا استعمال بکنید، باید این قید رو تو لفظش رعایت بکنید. یه جا میگه باید این قید رو تو معناش ملاحظه بکنید، یه جا میگه این قید رو باید در لفظ و معنا هر دو ملاحظه بکنید. این سه حالت مثال براش بزنیم، چون اصولی این آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه مثال زدن براش، برای قیودی که مربوط به لفظ است مثال میزنن به تقدم و تأخر در حروف اصلی. حروف اصلی یک کلمه، مثلا علم و عمل و لمع، اینا سه تا کلمه است که حروف اصلیش یکیه، ولیکن تقدم و تأخر و حروف اصلی خب فرق میکنه. وقتی علم میگه با وقتی عمل میگه اینا با هم متفاوته، با وقتی لمع میگه به معنای نور، درخشندگی، اونم خب لام و میم و عینه، ولیکن حروف جا به جا میشه. واضح قید کرده که اگه میخوای مثلا معنای علم رو تو قالب لفظ بریزی، لفظ علم رو استفاده کن نه لفظ عمل رو. این قید راجع به لفظه. مثال دیگری که میزنن حرکت رفع برای فاعل و نصب برای مفعول. این هم میگن واضح قید کرده که اگر میخوای معنای فاعلی رو به مخاطب خودت منتقل بکنی، تو قالب حرکت رفع باید انجام بدی. این قید میشه قید راجع به لفظ. و برید دیگه حرکات و سکنات و اینا هم همینطور. دقت دارید که این مثال هایی که زدن در حالی که قید راجع به لفظه، اما مؤثره در معنا هم هست، و چون مؤثره در معناست اولا اینه که بگیم این مثال همال قسم سومه. بخوایم ایراد بگیریم به آخوند میتونیم بگیریم بگم نه این مثال هاتون غلطه. اینجا واضح هم معنا رو داره مقیدش میکنه، میگه فاعل باشه نه مفعول، اون معناست دیگه. بعد لفظش هم مقید میکنه به حرکت رفع. یا اونجایی که معنای مفعولیش، خب هم معنا رو داره مقیدش میکنه هم لفظش رو. لذا این مثالی که زدن، حتی اون علم هم همینطور، علم و عمل اونم همینطور، اینها قیود هم به معنا میخورد هم به لفظ میخوره. اگه ما بخوایم یه مثال بزنیم که قید فقط به لفظ میخوره، مثال بزنیم به اداء حروف از مخارج. مثلا میگه تا را وقتی میخوای ادا بکنی مقیدش میکنه که دور زبان بخوره، به بالای دهان به سقف زبان بخوره و بعد با هم کنده بشه، میشه تا. اما ت دور زبان کلش به تاقش نمیخوره، فقط نوک زبان به جلو جلوی دهان بالا میخوره و کنده میشه. فرق ت و تا اینه. حالا من نمیخوام بگم، وقت باید فرض کنیم که یه تسامحی باید باشه که تأثیر تو معنا نگذاره. حالا ما تو ایران فرق بین واد و ضا و ز نمیگذاریم. امر هم تو ز میگم دیگه، دیگه رایجم شده. خب لذا تو فارسی یه مقدار املا و اینا هم سخت است و مشکل است و دیگه شاگرده باید حفظ بکنند که مثلا این کلمه با تازا نوشته میشه، با سازاد نوشته میشه، با دالزال نوشته میشه یا با رزه نوشته میشه. اما تو فارسی تسامح میکنیم حروف و گاهی از مخرج ادا نمی کنیم، معناش هم تأثیری نداره، هم معنا رو ما اراده میکنیم. در این حال واضح قید کرده، میگه اگه میخوایی حرف رو بگی، این کلمه رو میخوایی بگی، باید مخرج حرفش اینجا باشه، رو معنا هم هیچ اثر نداره. اگه آخونی همچین مثالی میزدن این مثال کامل بود که گاهی قیود راجب لفظ است دون المعنا. قسم دوم، گاهی قیودی که واضح میگوید راجب معناست. مثال میزنند، میگن که اگر کسی ایستاده باشه و بخواد بنشینه، از لفظ قاعد استفاده کن، یعنی قاعده از ایستاده نشسته. اما اگه خوابیده باشه و بلند شد بنشینه، میگن اونجا جلسه استفاده کن. که البته اینم به این شکل نیست، بخواید حالا دقت بکنید قاعدش درست است، یعنی کسی که ایستاده و می نشینه اینا ما قاعده میگیم، اما جلسه مقید نیست به اینکه اول خوابیده باشه. تو جلسه اهمه، چه ایستاده باشه بنشینه، چه خوابیده باشه بلند شد بنشینه، در هر دو صورت عرب جلسه میگوید. منطقه حالا این چیزیست که حالا ایشون گفتن و میخوان بگن این قید، قید این که مسبوق به چیه، این نشستن قبلش چی بود، قبلش ایستاده بود یا خوابیده بود، این مسبوق بودن به قیام یا اضطجاع، این قید راجبه معناست و به دنبال او چکار میکنه، یه لفظ خاصی رو براش وضع کرده. مثال دیامالا میشه مثال زارب و زراب رو بزنیم که اونم باز قید راجبه معناست. واضح میگه که اگه یه بار زده مکرر نزده این معنا رو میخوای بگی ضارب بگو، اگه از معنیه که مرتب زده هی میزنه دیگه عادت شده ضراب بگو. قسم سوم قیودی است که هم به لفظ میخوره هم به معنا، و مثالی که میزنن همین استقلالیت در اسما و عالیت در حروف، وارد اینجا میشن که بحث گذشته ما هم همین بود و اینجا هم باز تکرار میکنن. همگن واضح اومده گفته هرگاه مثلا همون ابتدا و من، این دوتا کلمه هرگاه خاصی معنای مستقل استفاده بکنی، از لفظ ابتدا استفاده کن، حق نداری از کلمه من استفاده کنی. این قید هم مال معناست هم مال لفظه. هرگاه هم خواستی از معنای عالیت استفاده کنی که معناش تو خودش مستقل نیست بلکه با قبل و بعدش واضح میشه، اونجا از کلمه یه من استفاده کن. حالا یه ایرادایی میشه به این نگرفت، همون قسم دومش هم باز میشد ایراد بگیره. یک دست میگید قید به هر دو میخوره، یک میگید نه قید به یک کدوم میخوره، تأثیر رو دیگری میگذاره، اون تأثیر گذاریش میشه مرحله بعد. اما اینکه واضح از اول چیشی ها قید کرده، رو یکیش قید کرده، گاهی هم هر دو رو مقید کرده. آنچه الان دنبال این میخواییم بگیم اینه، این بحث استقلالیت تو اسما و عالیت در حروف رو آخون یه جمله‌ای بیان میکنن و بر آیت العظما خویی ایراد میگیرن. ایشون میفرمان کلمه ابتدا با کلمه من از نظر معنا مثل همه، فیجوز استعمال و کل واحد منهما فی الاخر. یعنی شما میتونی کلمه ابتدا رو تو به جای من، منو به جای ابتدا، چون موضوع لهاش یکیه. لکن علقه توش نیست. ما میدونید کلمه که میخوایم استعمال توی معنا کنیم یه علاقه خاص باید باشه بین کلمه و معنا، اون علاقه نیست. وقتی علاقه نباشد نمیتونیم استعمال بکنیم. ولی جهت موضوع لهی، چرا موضوع له ابتدا با موضوع له من، یعنی معناش، معنی که معادلش میذارید یکیه، چون معناش یکیست میتوانید کل واحده در دیگری استعمال بکنید. ولیکن علقه وضعیه نیست. آیت العظما خویی رضوان الله تعالی علیه نظرشون اینه که اصلا نمیتونید اسم رو در جای حرف استعمال بکنید و بالعکس، و لزامشون میگن هیچ وجه اشتراکی بین این دو نیست، و اگه وجه اشتراک داشت باید بتونی من رو به جای ابتدا یا ابتدا به جای من استعمال کنی، در حالی که مع انه من افحش الاقلات، از غلطهای خیلی فاحشه که یکیسی مثلا سرت و من اصفهان الی قم، بگه سرت و ابتدا اصفهان غایت قم، میخندن اصلا میگن چی دارید میگه. قضایشون میگن من افحش الاقلات، اصلا فاحشترین غلط اینه که غیر علنی هم هست. اینو در مقابل نظر آخون بیان میکنه. نظر آخون چی شد؟ این است که بین حروف و اسما یک وجه اشتراک هست و یک وجه امتیاز. وجه اشتراکش اینه که هر دو در یک معنا استعمال میشه، موضوع لهش یکیه. وجه امتیاز و افتراقش همون استقلالیت و عالیته که اینا بارها گفتن، یعنی استقلالیت و عالیت و دخیل در معناش ندون. معنایی که مقابل من تو کتاب لغت می نویسه دا مقابلش ننوشته از عالیت، این اصلا عالیت تو معنا دخالت نداره، این خارج از حریم معناست. مقابل من فقط بنویس از، منتها خارج از این حریم معنا یه شرط کرده است، واضح گفته است باید عالیت رو تو اینجا ملاحظه کنی. این عالیت آخون میگن دخالت در معنا ندارن، حتی تو مستعمل و فی هم نه، یعنی اون وقت هم که داری استعمال میکنی باز معنای عالیت رو در نظر نداری که دلیلش رو دیروز گفتیم. پس چیه؟ از تبعات مستعمل فیه، یه تابش. بعد این رو مقایسه میکنن به استعمال لفظ تو معنای مجازی، مثل اسد رو استعمال کنیم تو رجل شجاع. چی میگید؟ میگید رجل شجاع موضوع لهش که نیست که، موضوع له اسد همون حیوان مفترسه. اما شما میتوانید لفظ اسد رو استعمالش کنید تو غیر موضوع له. با چی؟ با یه قرینه که بهش میگیم یه علقه، که این علقه علقه ایست که در خارج از لفظم هست. این علقه مال تو معنای خارجی است، بین اون حیوان خارجی درنده با اون انسان شجاع میبینید یه بچه شبهی هست. اون علقه سبب شده که من لفظو با اینکه وضع شده است برای یک موضوع لهی میارم استعمالش کنم تو رجل شجاع. آخون میگن ببین اونجا موضوع لهش متحد نیست، آب میتونه استعمال بکنی. پس به طریق اولا تو بحث ما که منو ابتداست موضوع لهش هم متحده، به طریق اولا میتونه استعمال بکنی دیگه. اینجا که منو ابتدا موضوع لهش یکیه که، همین میشه علاقه. علاقه یه ذاتی هست، من تو اجازه نداریم به خاطر اون قیدی است که واضع زده، یه قیدی زده است که راجع به لفظ و معنا هر دوه. و اون اینه که میگه هرگاه میخوای استقلال داشته باشه، نه شما بخوای معنا هر جا مستقل است، باید لفظ ابتدا رو استفاده ازش کنی، حق نداری از من استفاده کنی. خلاصه یک نکته این طوری رو اینجاییشون بیان میکنن و میگن چطور استعمال لفظ در مجاز جایز است به خاطر یه علاقه در خارج بین معنای حقیقی و معنای مجازی، در حالی که هیچ اتحادی نیست از نظر معنا. رجل و شجاع تو خارج با حیوان مفترس تو خارج، خب دو تا فرد مجزا هستن، از دو نوع هم هستن، اصلا نوعش هم با هم فرق میکنه. اون یه حیوان دیگه هست، این انسانه، یه نوع دیگه هست. در حالی که دو تا معناست میتوانی بگی رأیت و اسدن یرمی. پس در ما نحن و فی به طریق اولا میشه ما نحن و فی، که حرف رو به جای اسم، اسم رو به جای حرف. اینجا که اصلا موضوع لهش هم متحده، هر دوش معنی هم معنی ابتدا میشه. خب این فرمایشه آخونده. ما چی گفتیم قبلا؟ ما گفتیم که این ملاحظه عالیت و استقلالیت رو آقای واضع دخالت داده است در معنای موضوع الله، ولو شما تو کتاب لغت نمی بینی اما هست، اینه قید زده. دلیلش اینه که تو استعمال که میرسی همینه، و استعمال تابع موضوع الله. یعنی ما به دنبال این که تو کتاب لغت یه چیزی میبینیم، یه کلمه وضع برای معنیش هست، ما بعد میام استعمال میکنیم. اینطور نیست که ما بگیم تو لغت کلمه ابتدا و کلمه من موضوع لهش یکیه، متحد است. تو استعمال ما اومدیم چیکار کردیم؟ از خودمون چیزی در آوردیم، ما یه اضافه ای کردیم. همیشه استعمال به دنبال موضوع لهه، الا یه موارد نادری که گاهی مثلا اشتباه میکنیم، تو لغت این کلمه رو برای یه معنی گفته، ما اشتباه توی معنی دیگه به کارش میبریم. گاهی هم نه اشتباه نیست، مجازن به کار میبریم. اینا رو ما داریم. اما اگه نخم این کارو بکنیم، استعمال هم شتابه همون وضعه، یعنی همون چی که کلمه وضع برای معناشه همون ما هم تو استعمال میان به کارش میدازیم. اگه بخواید خیلی تفاوت بذارید، باید بگید موضوع کلیه، استعمال میشه یه فرد از اون افراد کلی. حالا این تأثیری تو این نداره تو بحث ما، اما میخوام بگیم اینو نگیم که استقلالیت خارج از حریم موضوع لهه. اینو برای چی بگیم خارجه؟ بلکه میگیم استقلالیت دخالت تو معنای موضوع له داره. چون دخالت داشته بعدم استعمال که ما میکنیم به کار میبریم، کلمه ابتدا رو تو همون موضوع لهش به کار میبریم. منتها حالا یه اشتباهی شده در کتاب لغت، وقتی نوشته ابتدا مقابلش تعریف که کرده، تو تعریفش کلمه استقلال نیورده، اما این مسلم بوده، یه چه واضحی بوده که اینا گفته. خب بگید لغوی اشتباه کسی این کارو نکرده، اما واضح اشتباه نکرده. واضح یه بار کلمه ابتدا رو بس کرد، یه بار کلمه منا. چرا؟ چون دوتا نیاز احساس کرد، دوتا نیاز. نیاز اول نیاز این بود که دید یه معنای ابتدا حالت استقلالی داره، احتیاج پیدا کرد یه کلمه براش وضع بکنه. چی وضع کرد؟ کلمه ابتدا رو وضع کرد. یه بار دیگه دید که همین معنا گاهی معنای عالیت داره که نمیتونه اون ابتدا رو توش استعمال بکنه، لذا احساس کرد یه کلمه یه دومی رو بیاد وضع بکنه، اون کلمه دوم کلمه منه. نتیجه میگیریم عالیت و استقلالیت دخالت داره تو موضوع له کلمه، و به دنبال دخالتش میاد تو استعمالم تفاوت میشه. به دنبال تفاوت جایز نیست استعمال بکنی کلمه ابتدا رو به جای من یا بالعکس. بله دیگه، تو موضوع لهش میشه. بعد یه جمله آخوند خراسانی دارن، این جمله نمیخوند به شأنه ایشون، و پیشا پیش میگم یه مقدار خودتونم حالا تعجب میکنید. ایشون میگن تو بعضی اسما عالیت ملاحظه شده، اسم باید استقلال باشه اما معنای عالیت توش ملاحظه شده. پس این که ما گفتیم امتیاز حرف و اسم در این است که اسم استقلالیت داره و حرف عالیت داره، اینم درست نیست. و میبینیم گاهی اسم اما حالت عالیت توش اومده. میگم کجا؟ یه مثال بزنیم. این آیه قرآن میذارن که میفرماد فکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. میفرماد این کلمه یتبین اسم دیگه. خب اسم باید حالت استقلالی داشته باشه، اینجا حالت عالیت داره. عالیت چیه؟ میگن این یتبین میگه تو وقتی آشکار شود چی خیط، یعنی معنای تبین رو شما نمیتونی به حالت استقلال معنا کنی. تا میگی تبین، میگه تبین چی؟ میگه تبین اون خط سفیدی که در سیاهی دل شب هست، اون خط سفیدی بیاد بالا و پهن بشه تو آسمان، این میشه فجر. فجر طالع شد. آخون میگن ببین کلمه یتبین تبین حالت مرآتیت پیدا کرده، آینه یه چیز دیگه شده. معناشو دارم میگم، تو خود معنا نمیتونید مستقلن معنا کنی، داره تعریف شده برای اثبات یه چیز دیگه، ولی زب خودش معنای مستقل نداره. آیا واقعا این کلام درسته؟ یعنی تبین حال معنی حرفیه؟ و دو سه تا نکته رو عرض میکنم دیگه بحث رو جمعش میکنیم. یک نکته اینه که تو کلمه تبیان معنای عالیت اصلا تو موضوع لهش نیمده. موضوع له تبیان یه معنای مستقلیست. موضوع له چیه؟ التبیان، التوضح، چیزی که واضح شود، یا بگید حصول الیقین و الاطمینان، اینا رو بگید. تبیان معنیش اینه، این کجاش معنیش عالیته، این معنی منکه نیست که. این یه نکته است. یعنی وقتی میخوایم معنای تبیان رو تصور بکنیم، مستقلن تصور کردیم، معنی توضح، واضح شدن، واضح بودن، اینه معنیش. اما اگر میبینید اینجا اینطوریست، به خاطر اینه که یه حتی قبلش اومده، میگه حتی یتبین. این حتی قم شد برای قاید، حتی از حروفه، اونه که نمیتونید درست معنا بکنید. یعنی تو ترجمهش وقت میگید حتی، میگید حتی چی؟ قبل و بعدش باید یه چیز باشه. اما تبین رو تو لغت بخواد ترجمه کنه، مستقلا ترجمه میکنه. و اما این که ایشون فرمودن جمله، این یتبین مرآت است برای طلوع فجر، جوابش اینه که نه، تبین مرآت نیست، کل جمله، کل جمله از اول تا آخرش اینه، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الابیض. کل جمله رو نگاه کنید، بله این مرآت برای اینه که کی فجر صادق طالع شده، میگه ملاکش اینه. اما اینکه ما یک کلمه رز آیه بگیریم و بگم این یکی معنای عالیت داره، زارن اینطور نیست، بلکه معناش به نظرم معنای کاملی است. خب و صلی الله علی محمد و آله طاهره. Gracias.